بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از اعمالی که امشب ویژه و مؤکد سفارش کردند انجام بدید در شب 21 ماه رمضان درود بر محمد و آل محمد است. و لعنت فرستادن بر دشمنان و ظالمان و غاصبان حق پیامبر و اهل بیت. یه ذکری رو ویژه سفارش میکنم تا وقتی من صحبت میکنم شما زبانتون به این ذکر مترنم باشد، ذکر صلوات، منتهای صلوات خاص که همه این ویژگی هایی که عرض کردیم درش هست، هم درود بر پیامبر و اهل بیت، هم دعا برای فرج و هم نفرین دشمنان که امروز خیلی بهش احتیاج داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اینا امشب هر چقدر میتونید بگید، حالا چه وقتی که اینجا هستید، چه بعد از مراسم تشریف میبرید تا خونه، تا اذان صبح، نه اصلا فردا، نه اصلا کل این ایام ماه رمضان، هر وقت زبونت بیکاره این ذکر رو بگو. واقعیت این است که ما دشمن زیاد داریم. دعای افتتاح رو دیگه همه تون خوندید و معنوسید، دعایی که امام زمان علیه السلام برای شبهای ماه رمضان سفارش فرمودند. حالا اگر عزیزی تو جمع ما هست تا امشب که شب 21 یعنی وارد دهه سوم ماه رمضان دیگه شدیم، دهه آخر ماه رمضان، اگر نخونده این دهه آخر رو دعای افتتاح رو شبها بخونه. اونجا امام زمان به ما یاد دادن که اینجوری بگیم: اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا. خدای ما به تو شکایت داریم، گلایه داریم. از چی؟ از اینکه پیغمبرمون بین ما نیست، اماممون غائبه، خودمون تعدادمون کمه، دشمنامون زیادن. منظورم این کلمه بود و کثرت عدونا، دشمنامون زیاد و شدت الفتن بنا، و فتنه ها خیلی سخت و سنگینه در این دوره آخر از زمان. دارید میبینید دیگه، دشمن از در و دیوار برای ما میباره. این دشمنان یه بخشیشون دشمنان انسی هستند، ولی یه بخششون هم، یه بخش عمده ایشون دشمنان جنی هستند. ازا اینا همه رو باید لعنت کنیم. و اهلک عدوهم من الجن والانس، هم دشمنان از طایفه جن و هم دشمنان از انسان ها. حتما مستحضرید که دشمنان انسانی امروز دشمنان از اجنه رو دارن به کار میگیرن، یعنی رژیم صهیونیستی، رژیم کودک کش اسرائیل اجنه رو به کار گرفته. تلسم هایی که دارن، حالا برای خودشون یه کارهایی انجام میدن، قربانی که انجام میدن، همه تون حتما مطلع شدید. این جزیره کذایی که اخیراً کشف شد، یه بوتی دارن اینا به نام بعل، برای این بوتلشون قربانی میکنن و مخصوصاً بچه قربانی میکنن و بعد گوشتش هم خودشون میخورن و معتقدن که اگر این کار رو انجام بدن جنیان کافر میان به کمکشون. و همین جور هم هست. یعنی کار زشت انجام میدن، اجنه کافر رو به تسخیر میگیرن. چرا روز اول جنگ دبستان زدن؟ این طبق همین قانونشونه، طبق همین قاعدشونه. یعنی جنگشون با قربانی کردن کودکان دبستانی، دختران بیگناه، پسران بیگناه، برای اینکه اجنه بیان به کمکشون. البته ما هم به اندازه کافی خدای متعال امداد غیبی در اختیار ما گذاشته، ما گاهی اوقات غفلت میکنیم. اونا خوب استفاده میکنن از امدادهایی که نباید استفاده کنن، ولی ما از امدادهایی که باید استفاده بکنیم استفاده نمیکنیم. ملائکه سال سوم هجری که در جنگ بدر قرآن میفرماد اومدن به کمک مسلمونا، اون ملائکه ملائکه الان هم هستن، اون ملائکه نمردن. تو جنگ بدر تعداد مسلمان ها 313 نفر بود. جنگ بدر تو همین ماه رمضان، روز 17 ماه رمضان سال 3 هجری اتفاق افتاد که شب 17 ماه رمضان پیغمبر امیرالمومنین رو فرستادن، یعنی هیچ کس جز امیرالمومنین حاضر نشد، امیرالمومنین اعلام آمادگی کرد بره آب بیاره از شاه بدر. وقتی حضرت رفتن برگشتن دیر اومدن، معطل شدن. پیغمبر گفتن یا علی چرا دیر اومدی؟ حالا پیغمبر میدونه ولی میخواد اینا تو تاریخ ثبت بشه برای ما. امیرالمومنین گفتن یا رسول الله، من وقتی مشک ها رو پر آب کردم خواستم بیام، باد شدیدی وزیدن گرفت، نتونستم به حرکتم ادامه بدم، مجبور شدم توقف کنم، رو زمین بشینم. باد که آروم شد دوباره حرکت کردم، دفعه دوم باد شدیدی دوباره وزیدن گرفت، حرکت منو متوقف کرد، معطل شدم. دفعه سوم باز یه طوفان شدیدی آمد، نتونستم حرکت کنم، به خاطر این معطل شدم. پیغمبر فرمود یا علی باد نبود. دفعه اول جبرئیل با 1000 فرشته آمد بر تو سلام کردن، دفعه دوم میکائیل با 1000 فرشته آمدن، دفعه سوم اسرافیل با 1000 فرشته آمدن. 3003 فرشته بر امیرالمومنین سلام کردن. شیعیان امیرالمومنین اگه یه جایی گفتن که میتونی برای آقا و مولای خودت فضیلتی بیان کنی، بگو که بله، در یک شب 3003 فضیلت برای آقای ما ثبت شد تو تاریخ، در یه شب فقط. شما برای معاویه تو در زمین بود. ملائکه اون زمان الان هم هستند، منتها باید کسی از اونها بخواد، باید کسی اونها رو به کار بگیره، باید کسی اونها رو جذب کنه. اسرائیل داره اجنه رو جذب میکنه، ما چه کار کردیم برای جذب ملائکه؟ عزیزان، این شبها تو این ایام خاص باید هر کاری از دستمون برمیاد برای اینکه امدادهای غیبی الهی رو به خودمون متوجه کنیم، ملائکت الله رو به خودمون متوجه کنیم، باید انجام بدیم. قرآنی که شما میخونی، دعایی که شما میخونی، ذکری که شما میگی، اینا همش جلب توجه امدادهای غیبی است، جلب توجه ملائکت الله. از اینا غفلت نکنید و نگید آقا فایده نداره. چرا؟ خیلی فایده داره. به خدا در پس پرده غیب یه چیزایی تو این عالم هست که ما ازش بیخبریم. خدا درجات قائد شهیدمون، رهبر شهیدمون رو متعالی کنه که در قصه کرونا به ما سفارش کردن دعای هفتم صحیفه رو بخونید، تو قصه جنگ سفارش کردن دعای چهاردهم رو بخونید. من نمیگم که شما بگید آقا چون شما آخوند هستی داری حرف رو میزنی، پزشکا میگن، پزشکا گفتن تو قصه کرونا، گفتن ما دعای هفتم صحیفه رو تو آزمایشگاه پخش کردیم، تازه خودمونم نخوندیم، از طریق ضبط صوت، از طریق یه فایل صوتی پخش کردیم تو آزمایشگاه، بعد ویروس کرونا رو بردیم زیر آزمایش، دیدیم رو ویروس اثر گذاشت این دعا. بعد آقا تو قصه جنگ طوفان الاقصا فرمودن دعای چهاردهم، دعای چهاردهم اثر داره، باور کنید اثر داره. سوره فتح، بعضی از بزرگان که حضرت آقا فرمودن سوره فتح بخونید، بعضی از بزرگان ما گفتن که آثار ملکوتی سوره فتح رو ما مشاهده کردیم، به ما نشون دادن. چه رهبری ما داشتیم، چیا رو میدید، کجاها رو میدید. اینا اثر داره، نگیم اثر نداره. یه روزها زبانتون از این ذکرها نیفته، از دعا، از تضرع، از توسل. و خدا وعده داده است، خدا وعده داده است که اجابت کند. کسی شک نکنه در آیات جزء بیستم که امروز حتما خوندید، روز گذشته، در آیه 62 سوره نمل، همین آیه معروفیه که همتون حفظید، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. تو این آیه خدا میفرماد خدا اجابت میکند. وقتی شما دعا کنید، او رو صدا بزنید، خدا حتما اجابت میکنه. البته مضطر، خدا دعای مضطر رو اجابت میکنه. مضطر یعنی کی؟ یعنی کسی که بیچاره شده، یعنی کسی که تمام راه ها بر او بسته شده، یعنی کسی که از تمام اسباب و وسائل مادی قطع امید کرده، این میشه مضطر. خدا میفرماد میخواد دعات مستجاب بشه، باید مضطر بشی. اگه به درجه اضطرار رسیدی، من دعاتو اجابت میکنم. تازه دعاتو که اجابت میکنم، بالاتر و یکشف و سو، بدی رو از تو بر میدارم، بدی رو کشف میکنم، بلا رو برطرف میکنم با همین دعا. ولی شرطش اینه که تو مضطر بشی، شرطش اینه که کارت به استخونت برسه، شرطش اینه که از غیر خدا قطع امید کنی. عزیزان، ما خیلی وقتا دعاهامون از رو اضطرار نیست. به خدا اگر از رو اضطرار باشه نتیجه میده. باید این حالت استرار تو وجودمون ایجاد بشه. بعد جالبتر خدا در ادامه آیه که ما ادامه آیه رو معمولا دیگه نمیخونیم، ما تا همینجاشو بلدیم، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، همین ادامه آیه رو اصلا نمیخونیم، اصلا دقت نکردیم درش. یه نکته خیلی جالبی داره، میفرماد و یجعلکم خلفاء الارض، مضطر بشی دعا کنی من هم اجابت میکنم، هم بدی را برطرف می کنم، هم شما را خلفاء ارض قرار می دهم، یعنی شما را جانشین خودم در زمین قرار می دهم. این ربطش به اون قبلی ها چیه؟ من دعا کنم بشم خلیفت الله، چه ربطی داره؟ ربطش اینه عزیز من، اگه می خوای بر زمین خدا مسلط بشی، اگه می خوای حاکم زمین خدا بشی، اگه میخوای زمین در اختیارت قرار بگیره، اگه میخوای خلیفت الله فی الارض بشی، باید مستر بشی. ما کی خلفاء الارض میشیم؟ وقتی خلیفت الله فی الارض ظهور کنه دیگه، یعنی امام زمان ظهور کنه، ما به تبع اون خلیفت الله فی الارض ما هم میشیم خلفاء الارض. یعنی امام زمان که تشریف بیارن شما رو صدا بزنن، فلانی شما در زمان غیبت من ما حواسمون به تو بود، تو لیاقت خودتو نشون دادی، بیا تو حکومت من این کار رو به عهده بگیر، بیا تو دولت من این قسمت رو تو اداره کن. اینا میشن خلفاء الارض، کسانی که در زمان غیبت شایستگی خودشونو نشون دادن. اون کسانی که تو زمان غیبت ننشستن یه گوشه دست رو دست بذارن بگن آقا میاد همه چی درست میشه، نه، تو چه کاری پس؟ در طول تاریخ همه مردم زمانهای گذشته همین حرف رو زدن، گفتن منجی میاد همه چی درست میشه. موسی بن عمران علیه السلام بنی اسرائیل رو از دست فرعون، از دست فرعونیان، از چنگال اونا نجات داد، از رود نیل اونا رو عبور کرد. اینا با چشم خودشون غرق شدن فرعونیا رو دیدن، این همه معجزه دیدن. حالا رسیدن به یک شهری، قرار وارد این شهر بشن، زندگیشون رو شروع کنن. موسی از طرف خدا به قوم بنی اسرائیل فرمود که وارد این شهر بشید، ظالما رو از این شهر بیرون کنید، خودتون زندگی کنید، یعنی بشید خلفاء الارض. این ظالمان تو این شهر رو نمیذارن شما خلفاء الارض باشید، برید بجنگید این ظالما رو بزنید، از شهر بیرونشون کنید، لطفارشون کنید، خودتون بشید حاکم. بنی اسرائیل گفتن موسی حال نداریم، گفتن موسی اذهب انت و ربک فقاتلا، تو و خدات برید بجنگید، هر وقت جنگ تموم شد یه سوت بزن ما میاییم. تو و خدات برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم منتظریم، هر وقت شهر آماده شد بگو ما بیاییم. خدا فرمود اینقدر بشینید تا علف زیر پاتون سبز بشه، بی ارزه ها تنبلا. یعنی چی من و خدای من بریم بجنگیم، شما بعد بیایید آماده بشینید سر سفره؟ نه خیر، شما باید جهاد کنی، باید پاشی، باید بجنگی، باید مبارزه کنی، باید ظالمو بزنی، از میدان خارج کنی تا خودت حاکم زمین بشی. 40 سال بنی اسرائیل توی اون بیابان که معروف است به بیابان تیه، تیه یعنی سرگردانی، 40 سال اینا سرگردون بودن، به قول کرمونیا هیرون، هیرون و ویلون، 40 سال تنبلی بکنی باید فعلا هم تو هیرون باش. خدا می فرماد مستر بشو، به اضطرار برس، التماس کن، کار کن، زحمت بکش، فعالیت کن، وقت و یجعلکم خلفاء الارض، تو میشی خلیفه زمین، امام زمان تو رو به کار میگیره، وقت تو میشی دعاتون الی طاعتک، تو همون دعای افتتاح میگیم خدایا و تجعلنا، میگیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما مایل هستیم به دولت کریمه. دولت کریمه کی؟ نه دولتی که مثلا حالا تشکیل میدن که کریمه هم نیست، دولت کریمه امام زمان. ما به اون دولت تمایل داریم که تو عز به الاسلام و اهله، که اسلام رو عزت میده، و تو ذل به النفاق و اهله، منافق و اون دولت ریشکن میکنه، ذلیل میکنه، خار میکنه، نه اینکه منافق تو بدنه دولت باشه، میزنه منافقا رو کلن ریششون رو میکنه، ذلیلشون میکنه، خارشون میکنه. تو دوره امام زمان دیگه این خبرها نیست که همه قرقاتی باشن، مؤمن و منافق کنار هم زندگی کنن، نه خیر، دیگه صف مؤمن ها از منافق ها جدا میشه. و تو زل و به النفاق و اهله، خب ما چی کار کنیم؟ و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک، خدایا ما به دولت امام زمان علاقمندیم که تو اون دولت ما بشیم دعات الی طاعتک، ما بشیم دعوت کننده به طاعت تو، یعنی ما بشیم وزیر دولت امام زمان، ما بشیم وکیل دولت امام زمان، ما بشیم کارگزار دولت امام زمان، به خدا دعوت کنیم، نه به خودمون، نه به حزبمون، نه به گروهمون، نه به منافع شخصی خودمون، بشیم دعات الالله، اون وقت میشیم خلفاء الارض. و این اتفاق عزیزان خواهد افتاد، منتها قرعه به نام کی بیفته بستگی به عرضه ما داره، بستگی به تلاش ما داره. وعده دادن که ایرانی ها این کار را تمام میکنن، وعده دادن، اما کدوم ایرانی ها معلوم نیست. قرار بود با سید علی پرچم را به دست امام زمان برسانیم، نظر خدا عوض شد، یه جاهایی یه چیزایی رو از بعضیا دیدند، دیدن نه فعلا وقتش نیست. فعلا وقتش نیست. کوتاهی هایی که در حق سید علی شد، ظلم هایی که در حق او شد، تهمت هایی که او زدن، حرف هایی که او نسبت دادند اما حقیقت نداشت، چیزایی که گردنش انداختن در حالی که او اصلا درش دخیل نبود، مذاکره کردن، گفتن ما با او هماهنگی کردیم، دروغ گفتن، آتش بس کردن، گفتن با او هماهنگ کردیم، دروغ گفتن. شما نمی توانید با سید علی بروید برای ظهور، فعلا باشید، فعلا باشید. می دونید بدا از اعتقادات ماست، بدا یعنی عوض شدن یه چیزی که خدا مقدر کرده. گاهی اوقات یه چیزایی که خدا مقدر کرده عوض میشه، نمونه‌هاش هم زیاد داریم. کسی قرار بوده 3 سال عمر کنه، صدقه داده 3 سال شده 30 سال، تو روایاتمون هست. برعکسش هم هست، کسی قرار بوده 30 سال عمر کنه، صدقه نداده یا قطع رحم کرده، 30 سال شد 3 سال. به اینا میگن بدا، تغییر نظر خدا. نه اینکه خدای نکرده، خدا نمیداند، خدا میداند، خوبم میداند، ولی خدا نگاه میکنه ببینه بنده هاش تو میدان هستن یا نه. ببینید قرار نیست عزیزان، قرار نیست کارا با معجزه درست بشه، که بگیم مثلا خدا اون بالا نشسته یه کلیدی فشار میده همه چی درست میشه. اگه به کلید بود که خب تو زمان پیغمبر کلیدشو میزدن، تو کربلا کلیدشو میزدن. این همه بشر معطل شد، چرا؟ چون خودش نیومد به میدون، خودش نیومد. امیرالمومنین رو تنها گذاشتن، ابن ملجم یهودی زاده امیرالمومنین رو به شهادت رساند. چرا؟ دوستان علی، علی را تنها گذاشتن. این قصه ادامه پیدا کرد، امام حسن رو تنها گذاشتن، امام حسن هم به شهادت رسید. امام حسین رو یاری نکردن، امام حسین هم به مسلخ رفت، به مقتل رفت. امام سجاد رو اینقدر غریب قرار دادن که امام سجاد فرمود در کل مکه و مدینه 10 نفر نبود منو دوست داشته باشن. وای وای وای، تو کل مکه و مدینه در سرزمین وای 10 نفر امام سجاد رو دوست نداشتن. امام باقر همینطور، امام صادق 4000 شاگرد داره ولی شاگردن، یعنی فقط میان درس، فقط میان سر کلاس درس یاد میگیرن، یار امام صادق نیستن. به امام صادق اعتراض کرد، گفت آقا چرا قیام نمی کنید؟ حضرت فرمود ما یاری نداریم. گفتن آقا این همه شاگرد، معروفه که میگن 4000 نفر شاگرد امام صادق بود. حضرت چی بگه به این بنده خدا، چجوری بفهمونه؟ از یه جای عبور میکردن، یک گله گوسفندی داشت میچرید. حضرت فرمود اگه به تعداد این گوسفندا ما یار داشتیم قیام میکردیم. میگه من گوسفندا رو شمردم 17 تا بود. یعنی امام صادق 17 تا یار نداشت، 4000 شاگرد داشت، 17 تا یار نداشت. امام رضا رو چرا امام رضا ولایت عهدی را میپذیرد تنهاست؟ موسی بن جعفر رو بردن زندان تنهاست که میره زندان. حتما شنیدید موسی بن جعفر مخیر شد بین زندان رفتن خودش و عذاب شیعیان. موسی بن جعفر زندان خودش را انتخاب کرد که شیعیان عذاب نشن. موسی بن جعفر را کی شهید کرد؟ سندی بن شاهه که یهودی زاده. همه چی برمیگرده به یهود. هر چی توی عالم فساد هست زیر سر یهود و اسرائیل و صهیونیست. جد پیغمبر رو، هاشم رو یهودیا ترور کردن که پیغمبر به دنیا نیاد. پدر پیغمبر عبدالله ابن عبدالمطلب رو یهودیا کشتن، ترور کردن که پیغمبر به دنیا نیاد. پیغمبر به دنیا اومد، پیغمبر رو یهودیا ترور کردن، پیغمبر شهید شد، از دنیا نرفت. یه یهودی پیغمبر رو مسموم کرد. یک یهود باید نابود بشه، وگرنه آسایشی نیست، امنیتی نیست. یهود هم راضی نمی شود. قرآن می فرماد، من نمیگم، ولن ترضا عنک الیهود حتی تتبع ملتهم. پیغمبر این یهودی ها دست تو راضی نمیشن مگر اینکه پیرو آیینشون بشی، یعنی تو هم یهودی بشی. فقط در این صورته. هسته ای کشکه، موشکی بهانه است، زن زندگی آزادی بهانه است، دعوا سر دینه، دعوا سر اسلامه، دعوا سر قرآنه. قرآن آتیش میزنن، مسجد آتیش میزنن، امامزاده آتیش میزنن، دعوا سر این چیزاست. چقدر ساده است اون مسئولی که فکر میکنه اینا با ما سر هسته‌ای اختلاف دارن، حالا بریم بشینیم یه جوری کنار بیاییم. نه آقا، این نیست. خود وزیر امور خارجه آمریکا گفت جنگ ما با ایران جنگ آخر الزمان نیست. جنگ دوتا کشور و دوتا خاک و دوتا ملت نیست، جنگ آخر الزمان نیست. خودش به زبان آورد گفت ایرانی ها معتقد به یک کسی هن که میگن او منجیست، یه امام دوازدهمی دارن منتظر اون، ما نباید بذاریم اون بیاد. خودشون میگن جنگ سر این چیزاست. خب حالا ما کجا این قصه هستیم؟ ما کجا قرار داریم؟ خدا نگاه میکنه ببینه آیا ما شایستگی نشون میدیم، لیاقت نشون میدیم. خب تو یه بخشی از شایستگی های نشون دادیم، یه بخشی کوتاهی های داشتیم. تا سید علی مونو زدن، با حاج قاسم اکتفا نکردن، به نصرالله اکتفا نکردن، به اسماعیل هنیه اکتفا نکردن، به فرماندهان نظامی سپاه نیروهای مسلح اکتفا نکردن، زدن کوتاه اومدیم. خدا میگه چه بیحالید، یه خون بزرگی میخواید تا از خواب بیدار بشید؟ باشه، سید علی رم میبرم که بعضی از خوابها از خواب بیدار بشن. به خدا تو همین چند روز عده زیادی از خواب رفته ها بیدار شدند. فیلماشو حتما دیدید، طرف اومده میگه من گریه میکنه، زار میزنه، میگه من به سید علی خیلی ظلم کردم، من به او بد گفتم، ولی فهمیدم، الان فهمیدم اشتباه کردم. طرف اومده نماز جمعه میگه ای کاش تا سید علی بود من میومدم نماز جمعه، اولین دفعه من اومدم نماز جمعه. خب قصه رهبر جدید چی میشه؟ قصه همون قصه است. پای کار باشی، رهبر رو برات نگه میداره، با او میری به سمت ظهور. پا کار نباشی، اسرائیل ببخشید ذائقتون ترخ میشه، ولی پاکار نباشی اسرائیل سخت به زبون بیارم، ولی چیکار کنم؟ اسرائیل از بین نره، اسرائیل رهبر جدید رو هم میزنه. حتما خبر دارید که روز شنبه بیت رهبری رو با 30 موشک زدن. تو بیت رهبری آقا، همسر آقا، دختر آقا، داماد آقا، نوه دختری آقا، عروس آقا و نوه پسری آقا همه شهید شدن، این 7 نفر با فرماندهانی که با آقا جلسه داشتن. آسد مجتبی هم بوده، آسد مجتبی مجروح شد، اطلاع کسب کردن که سید مجتبی کشته نشده. روز یک شنبه بیمارستان زدن. دقت کردید برای چی؟ برای اینکه گفتن سید مجتبی تو بیمارستانه، باید بیمارستانو بزنیم و بینش ببریم. خدا به طرز معجزه آسایی او رو برای ما نگه داشت. ولی اسرائیل بین نره، همین آش و همین کاسه است. همین قصه دوباره تکرار میشه. مستر باید بشی. خدایا ما دیگه آقا همه جا بریدیم، خدایا ما از همه جا قطع امید کردیم، ما فقط امیدمون به توه. اگه میخوای خلفاء الارض بشی باید مستر بشی، اضطرار. حالا انشالله شب 23 بیشتر راجع به این اضطرار صحبت میکنیم، ولی میخوام بگم عزیزان ببینید امشب میتونید یک کاری بکنید، امشب یک کاری میتونید بکنید که شب 23 شب جمعه ای که در پیش است ما اون صیحه آسمانی رو بشنویم، صدای جبریل را بشنویم. چون گفتن در شب 23 ماه رمضان که شب جمعه است صدا شنیده می شود. من نمیخوام از وقت ظهور خبر بدم ها، برای ظهور نمیخوام وقت تعیین کنم، مثلا حق ندارم این کارو بکنم. هر کیم بگه دروغوس. ما وقت برای زور تعیین نمیکنیم. ولی میخوام بگم ببین عزیز من، خواهر من، برادر من، رفیق من، بزرگ من، سرور من، کوچیکی کوچکتر از من، هر کی هستی، جوون، نوجوون، هر کی هستی، ببینیم میتونیم یه کاری بکنیم ظهور رو بیاریم جلوتر، مستر بشیم، ظهور میاد جلو، به خدا میاد جلو. به ما بستگی داره، به ما بستگی داره. بی خیال باشیم ظهور میفته عقب، کما که افتاد، افتاد عقب. ولی پاکار باشی، اصرار پیدا کنی، جانانه بخواهی، جانانه دعا کنی، جانانه التماس کنی، تضرع کنی، خدا ظهور رو میاره جلو. او وقت تو میشی خلفاء الارض، تو میشی زمین ساز ظهور، تو میشی کارگزار حجت ابن الحسن. چه سعادتی بالاتر از این. خاص باشی میپذیرنت، خاص باشی قبولت میکنن. خاص باشی یعنی چی؟ یعنی مثل این اسبغ ابن نباته اومدن در خانه امیرالمومنین، عیادت امیرالمومنین، حال امیرالمومنین مساعد نیست، کسی رو راه ندادن، گفتن حضرت حالشون خوب نیست، امام حسن اومدن فرمودن برید خونه هاتون، همه رفتن، همه رفتن، اسبغ ابن نباته نرفت، نشست در خانه امیرالمومنین زانو زد. در خانه علی زانو بزنی امشب در ورود باز میکنن، کوتابیای بری مثل مردم کوفه که رفتن محروم میشی. ولی اصرار بکنی، التماس بکنی، مضطر بشی، راحت میدن. ای وقت صدای گریه بچه های امیرالمومنین تو خونه بلند شد، اسبغ بیرون شنید، اونم شروع کرد ناله زدن. امام حسن اومد بیرون فرمود اسبغ مگه نگفتم برید خونتون؟ گو آقا من نمیتونم برم، من تا امیرالمومنین رو نبینم نمیتونم برم. حضرت رفتن تو خونه، برگشتن فرمودن بیا تو. یا امام مجتبی میشه امشب در خانه رو باز کنی، بگید به ما هم بگی بیا تو، شما خواستید، شما رو قبول کردن. خوش به حال اسبغ، راهش دادن، رفت درون خانه. میگه نگاه هم افتاد به چهره امیرالمومنین، دستمال زردی بسته بودن به فرق امیرالمومنین، اینقدر خون از فرق آقا رفته بود، صورت آقا زرد شده بود. هرچی نگاه کردم بفهمم صورت آقا زردتر یا دستمال، نفهمیدم. خودم انداختم رو بستر آقا، گریه کردم. یه وقتی حضرت چشماشو باز کرد، فرمود اسبغ چرا نرفتی؟ مگه حسن نگفت برید؟ گفتم آقا میخواستم برم، زانوام رمق نداشت. یا امیرالمومنین آقا ما هم نمیتونیم بریم. فرمود اسبغ گریه نکن، من دارم راحت میشم، من دارم جای خوبی میرم، گریه نکن. گفتم آقا گریه من برای شما نیست، گریه من برای بیچارگی خودمه که شما رو دارم از دست میدم. ما این روزها اگر گریه کردیم برای رهبرمون، نه برای رهبرمون که اون نیازی به گریه های ما نداره، او سعادتمند در اعلی علیین، او الان از اعلی علیین داره ما رو نگاه میکنه، داره لبخند میزنه، میگه ای کاش میدونستید من کجام. ما پس برای چی گریه کردیم؟ برای بدبختی خودمون گریه کردیم، برای بیچارگی خودمون گریه کردیم.
امیرالمومنین از دنیا رفت، طبق وصیت همین امشب، همین امشب قبل از اذان صبح، شاید همین ساعت ها بود که بدن امیرالمومنین رو آوردن پشت کوفه. اون موقع نجف نبود، یه بیابونی بود پشت کوفه، یه جایی که معلوم نشه. حضرت رو دفن کردن. چرا شبانه؟ چون علی اینقدر مظلومه، امیرالمومنین خودش پیش بینی میکنه، فرمود حسنم من رو مثل مادرت فاطمه شب دفن کن. اینا بعد از این که منو دفن کردید جنازه منو بیرون میارن، نمیخوام اتفاق بیفته، قبر من مخفی باشه. تا 100 سال قبر امیرالمومنین مخفی بود. آی شیعان امیرالمومنین، اینقدر امامشونو تنها گذاشتن، نکنه حجت ابن الحسن تنها بمونه. دفن تمام شد. خلاصه میکنم، دارن بر میگردن. میخوام بگم مثل این پیرمرد باشیم، دارن بر میگردن. امام حسن صدای ناله ای شنید، پسر علی است، نمیتونه بی خیال باشه. دنبال صدای ناله آمد، رسید به یه خرابه. وارد خرابه شد، دید یه پیرمرد نابینایی تو خرابه نشسته داره ناله میزنه. اومد کنار پیرمرد نشست. پدر چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت آقا حقیقتش یا آقایی هر شب می اومد پیش من، سه شب خبری ازش ندارم. اینقدر امشب زار بزن امام حسن بیاد سراغت. بگه چرا گریه میکنی؟ بگی آقا من دلم برای علی تنگ شده. امام حسن فرمود پیر مرد، اون آقایی که میگی مشخصاتی هم ازش داری؟ اسم؟ میگه من اسمشو نمیدونستم کی بود، خودشم معرفی نکرد، ولی هر وقت میومد کنار من مینشست میگفت غریب اونجا لس غریبا. علامت دیگرش همین بود، وقتی میومد احساس میکردم این در و دیوار خرابه با او ذکر میگن. فقط میدونم خیلی آدم خوبی بود، خیلی کارش درست بود، خیلی آدم با خدایی بود. امام حسن فرمود پیر مرد اون بابام علی بوده، ما داریم از دفنش بر میگردیم. گفت آقا میشه منو ببرید سر قبرش؟ اولین زائر امیرالمومنین این پیر مرده. امام حسن دستشو گرفت اووردتش کنار قبر امیرالمومنین، خودشو انداخ رو قبر امیرالمومنین، اینقدر زار زد تا از دنیا رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. برای امیرالمومنین گریه کردی ها، حالا میخوای دعا کنی؟ یه روزی امیرالمومنین به پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله برای من دعا کن. پیغمبر میخواد برای علی دعا کنه، سر به سجده گذاشت، صدا زد الهی با علی اغفر لعلی، خدا به حق علی، علی رو مورد مغفرت خودت قرار بده. امیرالمومنین عرضه داشت یا رسول الله خدا رو به من قسم دادید؟ فرمود بله علی جان، گشتم تو این عالم آبرو من تر از خودت پیدا نکردم، الهی به علی الهی به علی
الهی به علی اغفر لنا اغفر لنا